بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در استدلال به روایات برای اثبات استصحاب، ما صحیحه زراره 3 صحیحه رو بررسی کردیم. بعد از اون چند روایت دیگر رو که آقای صدر سندن اونها رو مخدوش میدونست ولی ما معتبر میدونستیم بررسی کردیم. مکاتبه علی ابن محمد قاسانی رو حضرت امام فرمود آخرین روایتی است که در این باب مطرحه، ولی آقای صدر بعد از اون صحیحه عبدالله ابن سنان رو مطرح کرد و ما روایت عبدالله ابن بکیر رو هم بحث کردیم. رسیدیم به فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم آخوند ادعاشون این هست که اون ادله‌ای که عادتاً به عنوان دلیل قاعده طهارت و قاعده حلیت مطرح میشند هم دلیل بر استصحابند. یعنی اینم نوعی روایتی است که دلالت بر استصحاب داره. ایشون 3 تا روایت مطرح کرده: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس، و كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام. گفتیم که اون كل شيء طاهر الا ما علمت انه قذر در عبارت مقنع جناب صدوق بدون سند آمده، و كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر در عبارت شهید اول در ذکرا آمده، اما اونی که در روایت وارد شده کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر هست. فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک، که این روایت عماره که گفتیم ما سندن اون رو قبول داریم. روایت دیگر الماء كله طاهر حتی یعلم انه قذر، این هم روایتی است که جناب حماد ابن عثمان نقل میکنه از امام صادق، این هم روایت سندن معتبر. روایت دیگر روایت عبدالله ابن سنانه که باز این هم معتبره، این هم نداره کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. تعبیر اینه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. به هر حال جناب آخوند فرموده کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، که حالا گفتیم کل شیء نظیف وارد شده در روایت، به عمومش همه اشیا رو میگیره، دلالت میکنه بر اینکه همه اشیا واقعا پاکن، و به اطلاقش شامل حالات مختلف شی از جمله مواردی که مشکوک میشه، پس دلالت میکنه بر اینکه شیء مشکوک هم پاکه، که این میشه طهارت ظاهری. بنابراین از صدر روایت هم طهارت واقعی همه اشیا به عموم و هم طهارت ظاهری به اطلاق فهمیده میشه. بعد خود آخوند تو تعلیقشون بر رسائل به نظرشون میاد که این مطلب یک کمی قابل دفاع نیست. میگن حالا ممکنه شما اشکال کنی که آقا شیء مشکوک، این صفت صفت شیء نیست، این صفت صفت مکلفه که شک داره، ولی من این نمیشه به اطلاق به این معنایی که شما گفتی تمسک. آخوند میگه اصلا به اطلاق نیاز نداریم، خود عموم کافیه، کل شیئن طاهر، کل شیئن حتی اونی که مورد شک واقع شده طاهر. بعد شما میگی خب اینجا ما این شیئی که شک داریم در طهارتش بخوایم به کل شیئن طاهر تمسک کنیم، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام. آیا خون جواب میده نه آقا جون، این به عنوان شیء که حکم به طهارتش نمی کنیم، به عنوان شیء مشکوک حکم به طهارتش می کنیم که طهارتش هم میشه ظاهری. بعد میگیم که خب حالا شما اگر اینجوری بگی، پس کل شیء طاهر هم دلالت داره بر طهارت واقعی، هم دلالت داره بر طهارت ظاهری، پس این یعنی لفظ در دو معنا استعمال شده، هم طهارت ظاهری هم طهارت واقعی. مرحوم آخون میگه نه آقا، دو معنا استفاده نشده، طاهر طاهر. اختلاف مربوط میشه به خصوصیات موضوع، وقتی ذات شیء مطرحه طهارت طهارت واقعیه، وقتی شیء مشکوک مطرحه طهارت طهارت ظاهریه. طهارت طهارته، ولی یه وقتی به خاطر اینکه موضوع ذات شیء واقعیه، یه وقتی به خاطر اینکه موضوع شیء مشکوکه ظاهری. بنابراین استعمال لفظ در بیش از یک معنا هم نشد. بعد میگه خب غایت این عبارت حتی تعلم انه قذر دلالت بر استصحاب میکنه، میگه این طهارتی که ما گفتیم هست تا وقتی شما علم پیدا کنی به این که قذره، چون غایت علمه معلوم میشه که این یک طهارت ظاهریه که این همون معنای استصحابه، به تعبیر ایشون ولا نعنی بالاستصحاب الا ذلک، استمرار طهارت تعبدن ما لم یعلم بانتفاعها معنای استصحاب ماست، این استصحاب. در کتاب کفایه ایشون یک کمی ظاهرا عقب نشینی میکنه، حالا یا نمیگه، به هر حال ایشون فقط میگه صدر این روایت دلالت میکنه بر این که کل شیء طاهر طهارت واقعی، و ذیلش حتی تعلم انه قذر استصحاب، دیگه اسمی از قاعده طهارت نمیبره. حضرت امام رضوان الله علیه بعد از اینکه فرمایش آخوند رو اشاره کرد، فرمودن طهارت و حلیت واقعی اصلا حکم نیستن، نجاست و حرمت حکمه، بله اونا مجعوله، بله، اما طهارت و حلیت، طهارت یعنی عدم نجاست، هر جایی که شارع نجاست جعل نکنه اونجا چیه؟ پاک. هر جایی که حرمت جعل نکنه اونجا چیه؟ حلاله. نه اینکه یه جعل طهارت، میگه اگه قرار بود طهارت یه جعل باشه نجاست یه جعل، پس اشیا سه دسته میشدن، یه دسته اونا که طهارت براشون جعل شده، یه دست اونایی که نجاست براشون جعل شده، یه دست اونایی که نه طهارت جعل شده نه نجاست، در حالی که اینطوری که نیست. یا اگر حلیت و حرمت هر دو مجعول بودن، اون وقت باز اشیا سه دسته می شدن، یه دست اونایی که حلیت جعل شده، یه دست اونایی که حرمت جعل شده، یه دست اونایی که هیچ کدام، در حالی که اینطوری نیست، هر چی که حرمت براش جعل نشده حلاله، هر چی که نجاست براش جعل نشده پاک. بعد ایشون برای اینکه این مطلب جا بیفته تو بحث، میاد یه تحلیل عرفی رو میگه، میگه ببینید اشیا در نظر عرف درسته، طهارت و نجاستی که ما داریم میگیم طهارت و نجاست شرعیه، اما اشیا در نظر عرف پاک و به اصطلاح فارسی کثیف دارن، تمیز و کثیف دارن، یه سری چیزا هستن تمیزن که عرف اونا رو قذر نمیدونه، یه سری چیزا هستن قذرن عرف اونا رو کثیف میدونه، اونایی که قذر نیستن اگر تماس پیدا کنن با اون چیزایی که قذرن عرف میگن حالا دیگه اینم قذر شد. دوستان عرض کردیم، فرض کنید یه گلولای متعفن به خصوص عرف اینو خیلی قذر میدونه، کثیف میدونه، حالا اگه یه لباس تمیزی با این اصابت کرد، آلوده شد به این گلولای، عرف میگه اون لباس هم قذره، وقتی اصابت نکرده میشه میگه پاک، میگه تمیز. بعد عرف به چی میگه تطهیر؟ امام میگه این ازاله تلوث، این ازاله آلودگی و عرف بهش میگه طهارت، بهش میگه تمیزی. نه اینکه یه چیزی اضافه میشه به اون لباس، نه، همین که اون گلولایی که روی اون بودش مثلا رنگ بدی داشت، بوی بدی داشت، اون از بین میره، عرف میگه لباس تمیز شد. عرض کردم این فرمایش که امام اینجا فرموده، دیروز هم عرض کردم، خود ایشون استفاده ای در فقه از این نکرده، ولی که ما از این استفاده کردیم در فقه. ببینید، چون خطابات شرعی القاء به عرف میشه، ذهنیت های عرفی در ظهورات خطابات تأثیر میگذاره. قبلا بارها گفتیم که ارتکازات عقلایی در ظهورات الفاظ تأثیر میگذاره. به همین دلیل ما مثلا تو بحث عقود میگیم وقتی شارع میگه اوفو بالعقود، شما به عقدها، قراردادها وفا کنید، چون عقلا خودشون یه سری قراردادها رو باطل میدونن با قطع نظر شارع، اوفو بالعقود رو شامل اون قراردادهای باطل عقلایی اصلا نمیبینند. ظهور اوفو بالعقود رو در دائره قراردادهای صحیح عرفی میبینند. اگر شارع غیر از این میخواد، باید به یه بیانی بگه که اون ارتکاز رو نقض کنه، با الله همین که بگه آقا به قراردادها عمل کنید، عقلا میگن یعنی همین قراردادهایی که ما صحیح میدونیم شارع داره میگه صحیحه، اونا که باطله که اصلا اونا خارج از این دایره است، اونا قرارداد نیست اصلا. حالا وقتی شارع تو حوزه طهارت و نجاست میگه آقا اصابنی قطرتون من البول، حضرت میفهمون اقسل هو بشورش، یا اقسل هو بالما، با آب بشورش. عرف میفهمه یعنی اینو برو، این قذارته، همونجوری که گلولای قذارته. چطور گلولای قذارته و عرف همونی که امام فرمود عبارت طهارتشو تمیزیشو به این میدونه که اون گلولای زائل بشه؟ بولم میگه خب اینم قذارت عرفیه، ولو من عرف، قذارت شرعیه ببخشید، ولو من عرف بول و قذر ندونم. چون عرض کردم حالا شاید تو عرف، حالا عرف متشرعه نه، عرف غیر متشرعه، شاید بول و آب دهن خیلی با هم دیگه فرقی نداشته باشه. میدونید که مثلا در بعضی فرهنگا معتقدن اگه کسی بول خودش رو ناشتا بخوره در سلامتش خیلی مؤثره. در هند یه همچین فرهنگی هست. خب این مثلا یه چیزاییست دیگه، برخیر وجود داره دیگه. حالا مردم نمیخورن عادتا، ولی مثلا خیلی باکشون نیست، مثلا آب دهنشون میمونه، مثلا آب بینیشون میمونه، مثلا خیلی چیز کثیف اونطوری نمیبینه. بعد حالا شارع گفته بول نجس، قذره، شارع میگه اینو پاک کن، اقسل بشور، یا اقسل هو بالما. ما میگیم این خطاب وقتی القا میشه به عرف، عرف اینو میفهمه، یعنی آقا این بولو من قذر میدونم، همجوری که تو هم توی عرف هم یه چیزایی رو قذر میدونی، و اینو برو پاک کن، ولی پاک کردنی که من معتبر میدونم شارع میگه در حدیه که مثل آب پاک بشه. خب عرف اینجوری میفهمه. بنابراین اگر یه چیز دیگه ای مثل آب، چون پاک کردن تو عرف نظرش مراتب داره دیگه، مثلا وقتی لباس شما گلی میشه، اگه اینو با دستمال پاک کنی اون گل مثلا زیادش میره، اما یه مقداری از اون گل لابلای مثلا اون حفره های کوچک لباس و اینا میمونه، با دستمال هرچی پاک کنی اون از بین نمیره. ولی اگه همینو با مثلا با آب بشوری اونام از بین میره. ممکن حالا یه رنگی باقی بمونه، ممکنه یه رنگ بمونه که میدونید تو فقه حالا اینو دیگه همه قبول دارن دیگه، که میگن مثلا اگه شو یک جایی خونی شد بعد شما شستی رنگ خون باقی موند، اون نجس نیست. ولی اون که از نظر فلسفی رنگ خون که جدایی از خون نیست، ولی که اون مقدار کمی از خون که دیگه فقط در حد رنگ خونه، حکم نجاست رو نداره. حالا اگر این لباسو با یه چیز دیگری میشه طوری تمیز کرد که اگه بدی دست عرف فرقی بین تمیز کردن این با آب نمیبینه، یعنی همون جوری تمیز میشه. عرف میفهمه این مقدار تمیز شدن شرعاً کافیه. برای ما توی نظرمون اینه که اگر نجاست طوری زائل بشه که این ازاله با آب باشه از نظر عرفی، شرعاً پاک کنند. این فرمایش امام در واقع مبنای اون بحث ماست، هرچند که خود امام عرض کرده از این استفاده نکرده تو فقه. در قضیه حلیت هم ایشون همین نظر رو داره، شبیه این میگه حلیت در جایی که مفسده ای نیست، حالا ممکنه مصلحتی هم نباشه، لازم نیست حتما چیزی که حلاله مصلحتی داشته باشه، نه چه مصلحت داشته باشه چه نداشته باشه، چون مفسده ای مؤکده ای نداره حلال. بعد از این که اینا رو ایشون میگه، میگه خب شما وقتی میگی که کل شیء حلال، این اشکال امام اشکال به تعلیقه جناب آخونده، میگه شما میگی کل شیء طاهر یا کل شیء حلال، هم دلالت میکند بر حلیت واقعی هم ظاهری، هم دلالت میکند بر طهارت واقعی هم ظاهری. خب طهارت واقعی که اصلا مجعول نیست، در حالی که طهارت ظاهری چیه؟ مجعوله، اونو امام قبول داره. میگه خب وقتی کل شیء طاهر هم دلالت کنه بر طهارت واقعی هم دلالت کنه بر طهارت ظاهری، یعنی هم داره اخبار میکنه از یه واقعیتی که همه چیز پاکه، چون پاکی که گفتیم پاکی واقعی مجعول نیست، یعنی امام فهم. از اون بر داره میگه هر چیزی که مثلا به قول شما مشکوکه، پس اونم ظاهرا پاکه، اون این جعلیه. امام میگه جمع بین انشاء و اخبار میشه در یک عبارت، با این نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم این استش که وقتی شما میگید طهارت و حلیت ظاهریه، یعنی طاهره یا حلاله تا اینکه شما علم به خلافش پیدا کنید، اما وقتی میگی طاهر یا حلال واقعیه، یعنی واقعا حلاله، واقعا طاهره، یه علم به خلاف اصلا معنادار نیست. جمع بین این دوتا به تعبیر ایشون جمع بین هذین الجعلین مما لا یمکن، این دوتا قابل جعل با هم نیستن. اینجا ایشون یه تعبیری کرده که با اون چیزی که در مقدمه گفته یکم جور در نمیاد. ایشون تعبیرش اینه، ببینید این عبارت امامه، میگه معنا جعل طهارت و الهلیت ظاهریتین، خب این جعل درست، و معنا جعل الواقعیتین منهما، ایشون که گفت اصلا واقعیش جعل نداره که. اینجا ظاهرن مثلا ایشون جواب تنزلی داده، گفته یعنی به فرض حکم واقعی هم قابل جعل باشه معناشی میشه، این ظاهرن مقصودشون. سومین اشکالی که جناب امام حضرت امام رضوان الله علیه میکنن این استش که حکم ظاهری خب موضوعش مشکوک به ما انهو مشکوکه، در حالی که حکم واقعی برای خود ذات جعل میشه. بعد ایشون میگه خب این دوتا لحاظه، لحاظ و شی به ما هوه هوه به قول آقای جوادی عوضه الله، و لحاظ و شی به ما هوه مشکوکن، این دوتا لحاظ قابل جمع با همدیگه نیستن، لحاظین متنافیه. اینشون میگه اشکال چهارمی که حضرت امام میکنن این استش که حکم در قاعده طهارت یعنی طهارت ظاهری و قاعده حلیت یعنی حلیت ظاهری، چون برای مشکوک قایتش علمه، علم به قذارت نسبت به قاعده طهارت، علم به حرمت نسبت به قاعده حلیه. اما اینکه ما قایت رو قرار بدیم به خود اون قایت، ببینید وقتی حکم ظاهری جعل میشه، ایشون میگه وقتی بگه کل شیء طاهر یعنی ظاهرا، این میگه تو متن خودش قایت داره، یعنی این ظاهرا پاکه تا وقتی شما علم به چی؟ نجاست پیدا کنید. بعد بگه حتی تعلم انه قذر، این که قایت رو برای حکم مقیای به همون قایت قرار بدی ممکن نیست. این حالا این اشکال من نمیدونم امام چی میخواسته بگه. میخواسته بگه اصلا نمیشه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر دلالت کنه بر قاعده طهارت، اینو میخواسته بگه. خب این که مشهور همینو میگن، میگن این دلالت بر قاعده طهارته. و این که طهارت ظاهری مقیای به نجاسته، این ازن از همین روایت استفاده میشه. حالا این امام چی میخواسته بگه؟ بعد یه تعبیری میکنه، اللهم الا ان یقال، یعنی مثلا توجیهی که قایت برای طهارت و حلیت واقعیه، نه برای طهارت و حلیت ظاهری. میخواد بگه طهارت و حلیت واقعی مستمرتان الا ان یعلم خلافهما، اینا تا وقتی هستن که خلافشون دانسته بشه. بعد یک نتیجه میگیره، میگه خب باید ببینید پس قایت، نگاه کنید اشکال امام اینه، میگه قایت نمیتونه قایت حکم ظاهری باشه چون حکم ظاهری ذاتن مقیاست. پس حکم واقعیه، شما میگی قایت برای طهارت و حلیت واقعیه، میگه خب اون وقت معناش این میشه که پس اشیا واقعا پاکند تا وقتی که شما علم به نجاستشون پیدا نکردی، یعنی چیزی که مشکوکه طهارتش واقعا پاکه، که این فتوای صاحب حدائقه. صاحب حدائق از همین روایات همین استفاده رو میکنه، میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، معناش اینه که چیزی که شما شک داری نجسه یا نه واقعا پاکه. ما میگیم ظاهرا پاکه، اون میگه نه واقعا پاکه، تا وقتی علم به نجاستش پیدا نکردی این اصلا نجس نیست. بعد اون وقت این یه بحثی تو اصول پیش آورده که میشود علم به شیء در موضوع خود شیء عکس بشه، چون طبق فرمایش صاحب حدائق چیزی نجس است که ما بدانیم نجس است، چیزی که نمیدونیم نجسه واقعا نجس نیست. پس در حکم به نجاست علم به نجاست عکس شده. این ممکنه؟ همه گفتن نه. البته آقای صدر یک توجیه خیلی عجیب و غریبی داره که مثلا یه جوری اینو درست، ولی مشهور گفته اصلا این عقلا نمیشه. البته چون صاحب حدائق اخباریه، مباحث عقلی و اینا خیلی کاری نداره، ولی بعدها برش خیلی اینو حمله کردن که آقا این چه حرفیه تو میزنی که میگی چیزی که شک در تا نجاستش داریم واقعا پاکه. خب این معناش این میشه که چیزی نجسه که ما بدانیم نجسه. بعد گفتن این دور پیش میاد یا تسلسل پیش میاد، بنابراین این محاله. امام همین اشکال اینجا میکنه، میگه اگه شما بگی که این قایت طهارت واقعیه، معناش این میشه که فتکون و نجاسات و المحرمات فی صورت شک فیهما طاهرتون و حلالن واقعا. شما باید ملتزم بشید به این که چیزی که شک در طهارتش داری واقعا پاکه، در حالی که ایشون میگه و خب کما ترا باطلون لولم یکن ممتنعن. ممتنع از باب عکس علم در موضوع خود حکم. این اشکالاتی است که حضرت امام رضوان الله علیه بر فرمایش مرحوم آخوند میگیره. بنابراین آخرش هم اینو میگه که نمیشه پس اینجا هم قا... قاعده طهارت مورد نظر باشه، هم استصحاب. پس معلوم میشه یکیش باید باشه. کدومشونه؟ معلومون ان الروایات ظاهرتون فی قاعده الحل و طهاره. میگه این معلومه، اینا قاعده حل رو داره میگه، قاعده طهارت و ربطی به استصحاب نداره. این فرمایش مرحوم امام. جناب آقای صدر هم باز بحث آخوند رو مطرح کرده، اما آقای صدر نوع بررسیش و نوع نقدش نسبت به این با نوع بررسی و نقد حضرت امام فرق داره، که حالا اون توضیحش میماند برای انشالله شنبه. ببخشید من امروز به خاطر تشییع جنازه دیر آمدم و فردا همون درسای به اصطلاح حج و قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.